بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث بررسی ادله است که برخی به اونها استناد کردن برای اینکه برخی یا بعضی از زنان به نبوت برگزیده شده بودن، مقام نبوت داشتن. یکی از این ادله که در جلسه قبل بحث کردیم این بود که آیاتی که دلالت میکنه بر تکلم یا روایاتی که دلالت میکنن بر تکلم فرشتگان با بعضی از زنان مثل حضرت مریم و حضرت ساره، که این را جواب عرض کردیم تکلم کردن فرشتگان ملازمه با مقام نبوت نداره. البته مقصود نبوت مصطلح در علم کلام که میگوییم نبوت تشریعی، که مبعوث شده باشه فردی برای دعوت مردم به معارف الهی و هدایت آنها. اما نبوت انباهی این درسته که اگر کسی مرد یا زن چنین مقامی داشته باشد که فرشتگان الهی با او تکلم کنند، معلوم می شود که از این مقام رفیع نبوت انبایی برخوردار. و بیان شد که چنین افرادی در اصطلاح روایات ما، روایات اسلامی، هم روایات اهل سنت و هم شیعه، به عنوان محدث معرفی شدند. بنابراین اگر اینها را نبیت اطلاق بکنیم به این معناست، نه به اون معنای اصطلاحی نبوت. دلیل دومی که اقامه کردن بر این مدعا برگزیده بودن افرادی است، یعنی همونطوری که مثلا انبیای الهی برگزیدگان از جانب خدای متعال هستند، طبق آیه شریف قرآن حضرت مریم هم برگزیده شده است، ان الله اصطفاک و طهرک، به این استدلال کرده بود. این را هم در جوابش عرض می‌کنیم که برگزیده بودن یعنی مقام معنوی بالایی داشتن، از یک جایگاه رفیع معنوی برخوردار بودن. اما اعم است از این که کسی نبی باشه یا رسول باشه به همون معنای مصطلح. شواهدی بر این، حالا به لحاظ عقلی که اینطوره، این از نظر عقلی اگر بخوایم بحث رو بررسی کنیم، این که یک انسانی، یعنی به عبارت اینجور میشه، هر نبیی، هر پیامبری برگزیده خدا هست بلا شک. اما این که هر انسانی که برگزیده است و از یک جایگاه تا قرب ویژه‌ای برخوردار این نبی باشه، عقلا ما چنین ملازمه ای نداریم. شواهد نقلی هم داریم، مثلا در قرآن کریم از جناب طالوت به عنوان یک فرد برگزیده نام برده شده است و ایشون مقام نبوت به معنی مصطلح نداشتن. آیه شریفه سوره بقره آیه 247 که قومی از بنی اسرائیل هستن که از پیغمبرشون خواستن که یک ملکی را، فرماندهی را یا فرمان روایی را برای اونها برگزینه تا اونها با دشمنانشون بجنگن. پیامبر به اونها فرمود قال لهم نبیهم ان الله بعث لکم طالوت ملکا، طالوت را خدای متعال برای شما برگزیده. قالوا انا یکون له الملک علینا، گفتن که به چه دلیل ایشون شایستگی این داره که رهبر ما باشه و نحن احق بالملک منه، ما سزاوارتریم که فرماندهی داشته باشیم تا این شخص. چرا؟ ولم یؤت ساعتا من المال. حالا شاخص اینها، معیار اینها این بوده که یه آدمه که میخواد ملک باشه بایستی تمکن مالی داشته باشه، این را شاخص میدونستن. ولم یؤت ساعتا من المال. پیامبر به آنها فرمود قال ان الله اصطفاه علیکم. حالا این کلمه اصطفا مقصود شاهد اعظم هست، اونجا درباره حضرت مریم میفهمد که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اینجا هم پیامبر میفرماید ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را برگزیده بر شما. و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. مال داشتن یا نداشتن در مسئله رهبری فرماندهی دخالتی نداره، موضوعیتی نداره. اونی که موضوعیت داره اینه که دانا باشه، دانایی و یکی هم به لحاظ حالا متناسب با فرماندهی به لحاظ جسمی، سلامت جسمی برخوردار باشه. زاده بسطتن فی العلم و الجسم و الله یعطی ملکه و من یشا. اینم میبینید اعطاییه، یعنی ایشون که این شایستگی رو داشته خدای متعال این ملک رو به او اعطا کرده. و الله واسع علیم. از امین هستش که در این آیه شریفه جناب طالوت که از انبیای مصطلح نبودند بلکه ملک بودند، فرمان روا بودند، ایشون برگزیده هستند. هم کلمه بعثه به کار رفته، هم کلمه استفا به کار رفته، این هر دو به کار رفته، ولی در حال نبی هم نیستن به معنای مصطلح. این یک شاهد قرآن.
استاد این استفای برای بالو با اون استفای برای مریم به نظر میرسه مشترک لفظی باشن از دو نوع باشه. اون استفا استفای مقامی معنوی، این استفای فقط اینه که ما رو پادشاه کرد.
بعد ملاکش رو بیان میکنه چرا این کارو کردیم. گزاف که نیست، میفهمد که زاده و بستتن ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. یعنی این اصطفای الهی ملاک داره دیگه، همینطورا بدون حساب نیست. اگر حضرت مریم را اصطفا کرده به خاطر مقام معنویشه، اگر حضرت طالوت را برگزیده اصطفا کرده به خاطر مقام رفیع است که حالا اینجا علم است و جسم متناسب با این قضیه.
یعنی طالوت
بله دیگه، ببینید اخو نبی که داشتن اون ملای من بنی اسرائیل بودن که قالوا للنبیین لهم ابعث لنا ملکا، رفتن پیش پیغمبرشون اون قوم از بنی اسرائیل و گفتن که ابعث لنا ملکا، یه فرماندهی را، فرمان روایی را برای ما شما انتخاب بکنید. به اون پیغمبر، اسم نام پیغمبر نبوده، پیغمبرشون کسی دیگری بوده و این بحث نبی و رسول ملکه، مثلا عبارت ملک هم معنای فرمان رواست دیگه، فرمانده فرمان روا. و جزء انبیا هم در تاریخ انبیا و قدس انبیا هم در تاریخ انبیا نیامده. یعنی خود این آیات گویای اینه که ایشون مقام نبوت مصطلح نداشتن، نبی کسی دیگری بوده، ایشون ملک بوده. ملک هم معنای فرمان روایی دیگه، فرماندهی فرمان روایی، چنین شخصیتی بودن. خب این یک شاهد. یک شاهد دیگر میخوام عرض بکنیم از قرآن که برگزیده بودن، مقام رفیع داشتن ملازم با مقام نبوت نیست، ولایت ولی خداست. در جریان، یعنی مربوط به حالا مثلا اون وزیر حضرت سلیمان، شخصیت برجسته در نزد حضرت سلیمان که مستحضر اون قضیه یا آوردن تخت بلقیس بود که اون افریتون من الجن، قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقومم مقامک. اون گفت من می آورم قبل از اینکه از جات بلند بشی، یعنی اینقدر قدرت دارم. و قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که علمی از کتاب، حالا این کتاب ممکنه کتاب لوح محفوظ و اینها باشه، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی اینجا میخواست در واقع مقام انس را بر مقام جن، اون عفیر عفیت و من الجن بود، ایشون میخواست اینا بیان بکنه که مقام انس بالاتر و تواناییش بیشتر از مقام جنه. خب این کی بود؟ این طبق روایات اینا آصف ابن برخیا بوده که وزیر حضرت سلیمان سلام الله علیه بوده. قال الذي عندك علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يبتدى اليك طرفه فلما رآه، و این کار رو کرد، تخت ملکه سبا را یعنی بلقیس را آورد، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، یعنی چی؟ یعنی یک فضلیه، یک عنایتیه که یک چنین شخصیتی رو خدا در اختیار من قرار داده، وزیر من قرار داده. حضرت سلیمان گفت دیگه، این کلام حضرت سلیمان. خب این شخص قطعا شخص برگزیده است دیگه، یعنی آصف ابن برخیا نبی هم نیست، یعنی مقام نبوت مصطلح را نداره. درسته اینه که این وصی نبیه، وزیر نبی است در حیاتش، یا وصی نبی مثلا بعد از شریعت باشه، حالا تاریخ شما نگاه کنید، مقام نبوت مصطلح را نداره، اما انسانیست برگزیده. علم من الکتاب، قال الذي عنده علم من الکتاب. حالا اینجا البته دوستان مستحضر هستید که این در قرآن کریم آیه ای داریم که اونجا درباره امیرالمومنین سلام الله علیه نازل شده و تعبیری که در اون آیه شریف داریم این است که کی آیه را حفظه که بخوانه؟ قال الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال الذين كفروا لست مرسلا، انتو مرسل نیستی، پیغمبر نیستی. قل ها يقول الذين ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا، اولا خدا شاهده که من رسول هستم، کفایت میکنم که خدا شاهده. یکی هم من عندهو علم الکتاب. حالا بحثی است که این علم الکتاب مراد کی هست. روایات متعدده ای که ما داریم مراد امیرالمومنین سلام الله علیه اون علم الکتاب داره. حضرت آصف علم من الکتاب داره و این قدرت را داره. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه طبق روایات علم الکتاب را داره. خب اینم یک نمونه. نمونه دیگر باز قرآنی، جناب لقمانه، لقمان حکیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه. خب این برگزیده است دیگه، یعنی خدای متعال به اون مقام حکمت را عنایت فرموده. نه در آصف استفا نداریم،
همین قدرتش
که بله نه همون بله علم من الکتاب که داره، یعنی از یک موهبت الهی برخورداره. و اون بیان حضرت سلیمان هم که میفهمد که هازا من فضل ربی، این فضل ویژه است دیگه، فضل الهیه که عنایت کرد. پس قطعا این شخصیت برگزیده و ممتاز و بالاییه، ولی مقام نبوت هم نداشته. درباره لقمان حکیم هم که آیه شریفه ولقد آتینا لقمان الحکمه، ایده ای از مفسرین قائلن که ایشون پیغمبر بوده، نه حضرت لقمان از انبیا بوده، ولی بیشتر نظر اکثر مفسرین این است که ایشان حکیم بوده ولی مقام پیامبری نداشته. مرحوم صاحب مجموع البیان در جلد 7 و 8 صفحه 315 و من از نظر ابن عباس و مجاهد و قتاده و اکثر مفسرین بیان مرحوم صاحب مجمع لقمان حکیم بود اما پیامبر نبود. ما دلیلی بر نبوتش نداریم آخر. خب اصل عدمه دیگه، یعنی برای اینکه بگم یک کسی نبی هست باید دلیل داشته باشیم. بله خب نه، ما میدونیم که حکیم بوده، یعنی یه قرآن میفهمه که حکمت به او دادیم، این مقدار میدانیم. دلیل هم نبوت چون که دلیل که نداره که مانعت الجمع نیست، اما مقام نبی از انبیا بودن دلیل نداره. و در قصص هم در اعداد انبیا معمولا نام برده نشده. خب اکثر مفسرین هم که این رو گفتن بالاخره دلیل دارن. برخی مثل اکرمه و سدی و شعبی گفتن حکمت این نبوت، ولقد آتینا لقمان الحکمه، حکمت را به نبوت تفسیر کردن و رضا قائل بودن که ایشون نبوت داره. اگر هم بگیم نبوت، باز احتمال این که نبوت انبائی باشه نه نبوت تشریعی به معنای مصطلح، این هم وجود داره. برها اینا نمونه هاییه که بیانگر این مطلب است که عرض کردیم. عقلا هم که ملازمه نیست دیگه، یعنی اصل اولی که ملازمه نیست، این ادله شواهد نقلی هم که داره. نه اون فرشته الهی بحث دیگری بود اگه یادتون باشه.
معلوم بسن بگیم یک نسی بگیم مثلا همه اینا قریه بشه در این که مثلا از نبیه سلام داری ها نبی بودیم، هم بود مقام داشته، هم صفا داشته،
خب اون را جدا از کردم نگاه کنیم. اون دلیل مستقل بود که چون ملائکه با حضرت مریم سخن گفتن پس معلوم می شود نبی بوده. چرا؟ چون که تکلم ملائکه با نبی اماره و نشانه مقام نبوت. اون را گفتیم اینجوری نیست، اهم است هم در احادیث اهل سنت هست هم در احادیث ما. عقلا هم همینطوره که تکلم کردن ملازمه و مقام نبوت نداره. اون دلیل رو مستقلن بحث کرد، رد کرد. حالا از مقام استفا، یعنی حضرت مریم مکلمه هست، تکلم ملائکه را داره، گفتیم این که شاهد نیست. حضرت مریم مقام استفا داره، بگیم نبیه بوده نبی بوده، بگیم نه مقام استفا هم ملازمه و نبوت نداره. دو تا دلیل جداست. دلیل سومی که اینها اقامه کرده بودن این بود که در روایاتی که طبقات الانبیاء و رسول اینها را بیان کرده، ذکری از رجل بودن و مرء بودن به میان نیاورده، اطلاق داره. از اطلاق روایات مربوط به طبقات الانبیاء و رسول میتونیم استفاده کنیم که این الانبیاء سواء مثلا کان رجالا او نساء. دلیل سوم
در یک مورد
من
نسا
بله. خب این در واقع دوتا شد دیگه. حالا مثلا ادغام کردیم، ببینید چون که اون مصطفی بودن و برگزیده بودن نشان دهنده یک مقام بالا بود، در واقع به کمال رسیدن، این دوتاش به هم دیگه ربط دارن، جداگانه رضا بحثش نکرد که اگر به مقام کمال برسه، اگر انسانی به کمال معنوی انسانی رسید، آیا این ملازمه داره با نبوت به معنای مصطلح؟ میگیم نه، چون چنین فرد قطعا برگزیده است دیگه. این یک انسانی که برگزیده خدا باشه مقام کمال عالی انسانی داره، و اگر کسی اون مقام را داره پس برگزیده است. این دوتا دیگه ادغام کرد. خب این دلیل هم ناتمامه که استناد بکنیم به اطلاق ادله. اگه گفتید چرا؟ یه بار دیگه تقریر میکنم دلیل رو. گفتن که روایاتی که درباره طبقات الانبیا و رسول یا ائمه اینا رو داریم، اینا نگفته که مرد باشه یا زن باشه، اطلاقش شامل هم مرد میشه و هم زن میشه، به اطلاق اینا تمسک کرد. نقدش چیه؟ پس یک جوابش این است که فهمید درسته. اصلا این که در مقام بیان مصادیق و اینها باشه، در این مراتب را بیان میکنه، اما اینکه حالا اینا جنسشون مرد یا زنن در مقام نیست که بخوام اطلاق بگیریم، باید احراز بکنیم که این روایات در مقام بیان این ویژگی که مرد بودن یا زن بودن اینم هست، این در مقام بیان اینه که انبیا، حالا کی نبی بوده مرد بوده زن بوده ساکته، اما اینکه اینا مراتب داشتن، مثل که در قرآن میفهمد فضل الله النبیین بعضهم علی بعض مثلا، از این جواب اولش. جواب دوم هم اینه که چه مخواست بفهمه شما؟
نه
نه الان من ببینید الان در واقع مثبت اینا در مقام اثباتن، دلیل باید بیاورن که از نساء پیغمبر داشته این دلیل دیگه دارن، دلیل اقامه میکنن. این مثبت نیست، وقتی که مثبت نشد مدعا ثابت نمیشه. یعنی الان ما که نمیخوام، ما در واقع نافی هستیم، او مثبته، او که مثبته باید دلیل بیاره، دلیلش باید تام باشه. وقتی که این احتمالات آمد این دلیل از کار میفته. یه وجه دیگری هم میتونیم بگیم. بله؟ نه اطلاقه، بحث عموم خصوص نیست، یعنی از اطلاق میخواد استفاده کنه که نگفته زن باشه یا مرد باشه. میگیم خب اطلاق وقتیه که شما احراز کنید که در مقام بیان این ویژگی هم بوده. این میخواسته این روایات در مقام اینن که بگوین مراتب دارن انبیا، اما حالا انبیا مردن یا زنن یا هر دو، از این سابقه این در مقام باید احراز بشه که در مقام این هست. این اولا. ثانیا یه شو جواب دیگر هم میشه داد. باریکن احسن. فرض بگیریم که حالا چون اطلاقی رو ما احراز بکنیم در مقام اطلاق، در مقام بیان هم هست، مانعی نداره، اطلاق داره دیگه. اطلاق وقتی حجته که دلیل برخلاف نباشه. اون دلیل برخلاف کدامه؟ همون آیات شریفه ای که گفتیم که و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. پس ما میدونیم اطلاق با اون تغییر میشه، یعنی اون و این که ذکر نشده اصلا مسلم بوده به عبارتی. یعنی در روایات که ذکر مرد بودن در این روایات نیامده، چون مفروغان انهه بر اساس اون ادله حصر نبوت در رجال بذار ذکر نشده. پس این دلیل هم دلیل ناتمامی است. آخرین دلیل این بود که در عهدین مواردی داریم که از زنانی به عنوان نبی یاد شده در کتاب عهدین. خب این مستندی که اولا سندن اشکال داره، چون ما فی الجمله میدانیم که عهدین تحریف شده فی الجمله. پس این که آیا این مطلب وحی الهی باشه و صادم باشه و تحریف نباشه دیگه برای ما معتبر چیز نیست.
دلیل ازتون زیر سوال که ما میتونیم کتاب تحریف شده استناد بکنیم، یعنی در کتاب تحریف شده مطالب درستی یا
آره، ولی که از کجا بفهمیم درست هم یا نه؟
خود اون مطلب از
تحریف شده جداگانه میدونم نمیشه دیگه. لذا نگاه کنید الان وقتی که عهدن تورات و انجیل علم اجمالی داریم که اینا تحریف شدن، دیگه نمیتوانیم به همه آن اخذ بکنیم بگیم که این کلام خداست، حکم الهیه. هر کدومش رو بخوایم دست بگذاریم احتمال این که این محرف باشه هست. این علم اجمالیه دیگه، همه موارد احتمال داره که این تعریف شده باشه. از یه شاخص دیگری میخوایم، یعنی خودش دیگه حجت نیست، یه حجت بیرونی باید داشته باشیم تمیز بدیم که کدوما اصله کدوما محرف. حالا اون حجت بیرونی چه میتونه باشه؟ یا قطعیات عقل، یه مطلب عقلیه که مطلب درسته، میگیم خب این مطلب مثلا توحید، فرض بفرمایید در رابطه توحید آمده، میگه خب این درسته، این دیگه تعریف شدن نیست چون مطابق با اون شاخص ماست که عقلیه. یا باید مطابق با نقل معتبر باشه، یعنی وحی باشه. به خاطر همینه که در قرآن کریم، در باره قرآن کریم آیه شریفه‌ای که میفرماید مصدق است و چی و مهیمن، یعنی قرآن این ویژگی را داره که هم مصدق کتاب‌های قبلیه تورات و انجیل است و هم مهیمنه. اگر مصدق بود به صورت مطلق همه را تأیید میکرد، اما اینکه مهیمن دو تا نکته داره. مهیمن هیمنه داشتن، یعنی ناظر بودن. یکی تحریف‌هایی که در آنها شده با قرآن فهمیده میشه، یکی هم نواقصی که احیانا یه جاهای کم هست، نیاز به یک حکم جدیدی هست، بازم از قرآن فهمیده میشه. این که قرآن کریم محدث چیز مصدق مهیمنه، لذا ما نمیتونیم. این قاعده واضحه دیگه که اگر یک متنی، نگاه کنید شما اصلا یک متنی است، هر متنی از یه مؤلفی میدونیم دیگران در این دست بردن، اجمالاً ها دیگه نمیتونیم به خود متن رجوع کنیم بگیم این منتسب است به فلانی پس از فلانیه، چون اجمالاً میدانیم دیگران آمدن در این دست بردن، حالا غیر از وحی الهی هم باشه همینطور از متن است باشه، پس بعد یک شاخص دیگه ای داشته باشیم که اون وقت بگیم فلان مقدارش از خود این مؤلفه، فلان مقدار رو درش مثلا آمدن دست بردن، هر متنی باشه اینجوریه، در کلام الهی هم که واضحه. این عرایض بود که می‌خواستیم بکنیم تمام، یعنی پرونده این بحث بسته شد، تمام شد دیگه، بس ما تا اینجا جمع‌بندی کنیم بحثمون را، تا اینجا این مطلب را به نتیجه رسوندیم و به نتیجه رسیدیم که بر اساس اون آیات شریفی قرآن پیامبرانی که خدای متعال مبعوث فرموده بوده برای هدایت بشر، اینا همه از مردان بودن، کسی از بین زنان از اول تا آخر به این مقام برگزیده نشده. البته مراد بازم تأکید میکنه نبوت مصطلح در علم عقاید، در علم کلام، همون نبوتی که از آیه 213 سوره بقره فهمیده میشه. چی از اون آیه شریفه؟ کان الناس امتا واحده و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این مراد است، این که میگیم نبوت مصطلح در علم عقاید، در علم کلام، این همین. یا اون آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، مرادمون این نبوته. این نبوت مختص به مردان بوده، یعنی محرزه، و این مطالبی هم که حالا دیگران گفتن و اینا، حد اکثری که از این ادله چیزی استفاده می شود نبوت انباهی است. نبوت انباهیه ما باش بسی نداریم، اصطلاحاً به این نبوت انباهیه محدث گفته میشه در روایات، یعنی اگر مردی یا زنی چنین مقامی داشته باشه بگین محدث هست، محدثه هست، ملائکه با صحبت میکنن، حقایق غیبی میدونه، اما دیگه مقام نبوت رو نداره. این بحث ما رو تا اینجا، حالا
که به این مقام چیزی رسن این محدث بگید
اخباری از غیبشون رسیده میشه، اینا هم مقام تردسته. اگر واقعا ببینید دیگه احراز میخواد، اگر حقیقتا کسی باشه که به این مثل سلمان مثلا به یه جایگاهی رسیده که بله مخاطب فرشتگان قرار میگیره، گوش تکلم میکنن، مانعی نداره این اطلاق کردن، این اشکالی نداره، چون مراتب داره دیگه، توقیفی نیست، ولی باید احراز بشه. آنی محفظ بود
سلمان مثلا
رو دیگران داره،
محدث
عن امیر
المؤمنین
داره، محدث عن الله تعبیر شده، میگه افاوت دیگران داره، محدث عن الله، محدث از منه، اما از دیگه قرآنی هم محدث عن الله. بله، میگم این از کردن، یک محدثی باشه که حقیقتا خودش با ملائکه در ارتباط باشه، اما باسه اگر ثابت بشه نه، خب اگر ملائکه با کسی صحبت بکنن، یعنی مکلم ملائکه باشه دیگه، حالا اونجا نیازی به وساطت امام که نداره که، یعنی شاگرد امامه، تربیت شده امامه، یعنی امام او را به این درجه رسونده در پرتو بهره‌مندی از ولایت معصومانه امام. اگه واقعا اینجور باشه دیگه، این دلیل میخواد، من عرضم اینه که اگر دلیلی داشته باشیم که یک فردی غیر از ائمه، غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین، اگر چنین مقامی داشته باشه، تعبیر محدث کردن مانعی نداره، منتها باید بدونیم که این محدث ویژه، اونا محدث ویژه هم به هر حال خاص است. خب بحثی که الان میخوام شروع کنیم که اصل مبحث ماست دیگه، یعنی در واقع اینا طولانی هم شد ولی مباحث مقدماتی بود. اصل مبحث چه بود آقا؟ یادتون هست؟ آره، اصل مبحث این بود که بر اساس این پیشفرض که معلوم هم شد درسته، این پیشفرض یعنی مستشکل، الان ما کمک مستشکل کردیم در طرح اشکال تا اینجا که بله آقا انبیا از اول تا آخر از مردان بودن، ایشون میگه خیلی خوب، حالا اگه اینطوری بوده و شما اینا قبول دارید، من حرفم این هستش که اینا مبعوث من جانب الله نبودن، نبوت یک مقام الهی نیست که خدا انتخاب کرده باشه، یک مقام بشریه و یک افرادی بودن که اینها در خودشون این توانمندی، رشد، بلوغ، کفایت این را احراز کردن و شرایط هم براشون فراهم بود، وارد میدان شدن که دغدغه‌مند بودن که مردم را به مسیر حق و حقیقت چکار بکنن؟ هدایت بکنن. دیگه نمیتونیم بگوییم که اینها را خدا برگزیده. برگزیدگی در بحث نبوت که رایج هست در بین علمای اسلام و اسلام اینجور نبوده. چرا؟ میگن به خاطر اینکه اگر این را بگیم که من جانب الله، اون وقت این با عدل الهی نمیسازد. عدل الهی اقتضا میکرده که بنابراین داریم اشکال بیان میکنیم که باید لااقل یک نیمی از پیامبران هم از جنس زنان بوده باشن، چون به هر حال بخشی از مردم از زنان هستن، نیمیشون از زنان هستن. چون چنین پیامدی داره و عدل الهی خط قرمزه، ما نمیتونیم حرفی بزنیم که عدل الهی رو زیر سوال ببره. هرچه با عدل الهی ناسازگاره بس باطله. پس این حرف رایج، این نظریه رایج که گفته میشود انبیا رو خدا برگزیده، پس باطله. در حال اصل اون همشد که اشکالی است که میخوایم بحث بکنیم. ما باید بیان بکنیم که با عدل الهی منافات نداره. این حالا ما وظیفه ما اینه. ایشان استدلالش این است که با عدل الهی نمیسازه، ما باید اثبات بکنیم که نه، با عدل الهی ناسازگاری نداره. در بحث فلسفه رجلیت انبیا مطرح میشود، عنوان بحث اینه. فلسفه چیه؟ عدل و حکمت الهی چجور اقتضا کرده که ما که معتقدیم در درست هم هست مبعوث من جانب الله بودن، چرا خدای متعال همه را از جنس مردان برگزیده؟ این در واقع اصل بحث اونه که میخوایم واردش بشویم. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، یه بحث مستقلی هست، یه دو تا نکته استدراکی از اون مباحث پیشین داریم. من حیفم میاد که اینا را خدمتتون عرض نکنم. یک بیانی دارد مرحوم صاحب مجمع البیان، جناب امین الاسلام تبرسی، واقعا از مفاخر علمای شیعه هست. کتاب ایشون هم انصافا کتاب خیلی ارزشمندی است. تفسیر ایشون از تفسیرهای برجسته شیعه هست. و یه وقتی بنده محضر حضرت استاد آیت الله عظمای سبحانی که بودم، حالا ایشون میدون دیگه شخصیتی پر آثار و عمر بسیار با برکت و الحمدلله خیلی شاخصن، میفرمود که آدم به مرحوم صاحب مجمع قبطه میخوره. ایشان بگه قبطه میخوریم، خیلی حرف است. یه شخصیتی که این همه آثار علمی برکات داره، ایشون میفهمون که آدم به این صاحب مجموع بایان قبطه میخوره که یک چنین اثری از خودش بر جای گذاشته. در تفسیر آیه 52 سوره حج یک نکته ای داره، همون عرضی که کردیم. ما عرضمون خلاصه این در بحث نبوت و رسالت که اینها از نظر مفهومی متباینه، اینن دوتا مفهومن، دوتا معنا دارن. از نظر مصداقی متساوی اینن. از نظر مصداقی همه اونهایی که مقام نبوت داشتن همه مقام رسالت هم داشتن. بازم تأکید میکنم نبوت مصطلح مراده، نه این بایی. ایشان در تفسیر این آیه، آیه چی هست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه این هست، میفرماید که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی. از اون آیاتیه که دوتا ذکر شده، واوم آمده. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، یعنی ظاهرش اینه که دو برستن دیگه. ظاهر آیه اینه که یه عده اینایی رو خدا ارسال کرده رسول، یه عده نبی بودن به حسب ظاهر. الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، ما هیچ پیغمبری را رسولی را نفرستادیم مگر اینکه وقتی که ایشون تمنی داشت، آرزو داشت، آرمان داشت، اهداف داشت، مقاصدی داشت. مقاصد انبیا چی بوده؟ هر نبی که چه قصدی داشته؟ قصدی بوده که مردم همه هدایت بشن، همه الهی باشن، مؤمن باشن، موحد باشن، خوب باشن. ولی القى الشیطان فی امنیته، ای استثناء، شیطان بیکار نبود. در اون امنیه، یعنی اون آرزو، اون هدف و اون آرمانشان می اومد دخالت میکرد که این به منصه وقوع نرسه، محقق نشه. القى الشیطان فی امنیته، حالا اینکه چه کار میکرد و وسوسه میکرد اینا. فینسخ الله ما یلقی شیطان. البته اینا بعضی ها بد معنا میکنن آیه را، بعضی ها آیه را معنا میکنن که کأنه شیطان در ذهن و روح انبیا نفوذ داشته. نه، این معنی آیه این نیست که انبیای الهی در معرض نفوذ شیطان قرار میگرفتن. خیر، در امنیه آنها، در آرمان و آرزوی آنها که میخواستن همه مردم بلا استثناء خوب باشن، انبیا دلشون میتفیده برای این قضیه، شیطان تو اون دخالت میکرده، نه اینکه در وجود اونا دخالت بکنه. وقت فینسخ الله ما یلقی شیطان، حالا شیطان چه آرزویی داشت؟ اینا نکات خیلی دقیقی هست. شیطان چه آرمانی و آرزویی داشت؟ که هیچ کس از این بنی آدم هدایت نشه. دقیقاً یک نوع سلب ایجاب کلیه. از این ور انبیا آرمانشون این بود که همه آدم‌ها را آدم کنند و هدایت بکنند، شیطان هم می‌خواد هیچ کس نشه. این وسط خدای متعال آمده دخالت میکنه. چیکار میکنه؟ نه اینکه حالا معجزه آسا، بالاخره با قوانین و سنتی که داره، فینسخ الله ما یلقی شیطان ثم یحکم الله آیاته. یعنی هیچ وقت شیطان به آرزوش که بتواند همه را گمراه کنه نرسید. البته انبیا هم دیگه یه جاهایی گفتن خب بیش از این مقدار نمیتونیم. این معنیش اینه، یه خلاصه و اجمال معنی آیه اینه که خدا میاد به کمک انبیا. لعقل کتب الله لعقلبن انا و رسولی، خدا مدافع پیامبرانشه. خب چه کرده این پیامبران را؟ خب حالا اینا گفتم دیگه مجمل نمونه. ببینید خدای متعال بشر که مختار آفریده، این بشر مختار با داشتن تمایلات نفسانی و قوه حیوانی و بهیمی و وهمی و غیره درصد ریزش داره خواهی نخواهی. این موجودی را که خدا خلق کرده، لذا اون ملائکه وقتی که خدای متعال فرمود که انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه بیافرینم قرار بدهم، قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلم. خب این فرشته از کجا میدونستن که این کسی که میخواد در زمین خلق بشه یسفک الدماء هست، یفسد هست، افساد میکنه؟ کجا اینو میدونستن؟ از کجا اینو میدونستن؟ از اینجا میدونستن که این موجود زمینی خواهی نخواهی چه این پیامدی داره. این موجودی که در عرض هست، جالن فل عرض خلیفه در زمین باشه، تمایلات و قرائز و این چیزا وجود داره، خواهی نخواهی یه دگم راه میشه. پس این فل جمله در سری ریزش داشتن در خلقت موجود زمینی اجتناب ناپذیره. البته جبری نیست، به سوء اختیاره. خب پس این در سریش ریزش داره، یعنی میخواد به پیغمبر گاهی وقتا پیغمبرم تسلی میدهد. اینقدر قصه نخور دیگه، خیلی داری خودت علاقه میکنی قصه میخوری. ما اگر میخواستیم همه را میخواستیم، یعنی جبرن، لو شاء ربک لجعل الناس، همه اینا مومن قرار میداد. جعل لو شاء جبرن، جبر نخواستیم، ما مختار هستن. پس این بخشی ریزش داره، انحراف داره. خب اونی که مهمه که حالا خدای متعال لعقلبن انا و رسولی و ینسخ الله ما یلقی شیطان، اینه که تماما شیطان به هدف نمیرسه. یعنی در بین انسان ها همواره انسان های جسد اهل حق و حقیقت اینا بودن. ما حسد معنی آیه المیزان اگر خواستید تفصیلش رو ببینید که اشتباه نشه، گمان نکنیم که این آیه شریفه مفادش اینه که انبیا در معرض تصرف و نفوذ شیطان بوده در وجودشون، که اینو سلطه، نه اینجور نیست. در امنیه این، در اون هدفی که داشتن. آره شیطان میدونسته در هدف اونا تصرف بکنه و هدف اونها رو از این که تماما به منصه ظهور برسه جلوش رو بگیره، این مقدار میتونسته. اما این که تماما هم جلوش رو بگیره نمیتونسته. لعقلبن انا و رسولی، نهایتا اینجوری میشه. ما حاصل آیه منشی فینسخ الله ما یلقی شیطان ثم یحکم الله آیاتی والله. حالا می‌خواستم کلام مرحوم مجمع را بیان بکنم. اینجا نکته ایشون داره، همون عرضی که اونجا کرده بودم خدمتتون. می‌فرماید، عین عبارت رو می‌خونم، انما ذکر اللفظین، لفظین یعنی چه؟ رسول نبی و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی. میگه چرا دو تا لفظ ذکر کرده؟ یعنی که انا مصداق که فرق نمی کنه که، و چرا هم کلمه رسول رو آورده هم کلمه نبی رو آورده؟ برای چی؟ انما ذکر اللفظن لاختلاف فائدتهما. چیه اون فائده؟ فر رسول الذی ارسله الله تعالی، اون حیث فرستاده شدن. رسول یعنی کسی که فرستاده شد، ارسله الله تعالی. و نبی چی؟ و نبی الذی له الرفع، یعنی کلمه نبی ناظر به مقام رفیع همه انبیا. و همه انبیا این دو وجه را داشتن، دو حیث را. کل نبی من الانبیا کان نبی و کان رسولا، رسولان مرسل بوده، نبیان رفیع الشأن بوده. دقت کردید؟ دو تا شأن هست، نه دو گروه خارجی. مصادیق واحده، منتها دو تا شأن دارن. شأن الرساله که مرسل من جانب الله هست، شأن النبوه که مقام رفیع دارن. میگه به خاطر اینه که اینا رو ذکر کرده. فررسول الذی ارسله الله تعالی و النبی الذی راه رفعه و درجه العظیمه به ارسال. بعد یک شاهد دیگه میاره، میگه ان الله سبحانه خاطب نبیه، پیامبر اکرم، مرتن به نبی. یعنی در قرآن گاهی پیغمبر را فرمود یا ایها النبی، و مرتن به رسول گاهی هم فرموده است یا ایها الرسول. یک مصداق است، یک مصداق، یک شخص است، هم نبی است هم رسول است. گاهی خدا بهش گفته ای نبی، گاهی بهش فرموده ای رسول. اون نبیش ناظر به اون حیث رفعت است، این رسول هم ناظر به این چیه؟ حیث مرسل بودنه. مرتن به فقال یا ایها الرسول و یا ایها النبی. فر رسول و النبی واحد مصداق. اینجا که پیغمبر اکرم دیگه یه مصداقی که مصداق واحد شأن دو تاست. این خیلی بیان زیبایی بود. خواستم باید فر رسول و نبی واحد، مجمع جلد 78 صفحه 91.
اما اینجا این استدلال کرد، این چه استدلال کرد؟ چون تو این آیه مصداق واحده، پس اونجا شامی شاهد بشه بر اون آیه.
نه
اون آیه یه مقام دیگه
است. میدونم، ببینید از دقت‌های مجمعیه از مجمعیه آبه. کسی که میخواهد تعدد بگوید باید وجهی دیگری براش ذکر نشود، این قابل فرض نباشه تا بگه دو تاست. ایشون میگه اون آیات شریعه، آیه‌ای که میفهمد و ما ارسلنا من قبل که من رسول و لا نبی، چرا اینا رو گفته؟ خب ما دوباره برگردم نوار از نو از اول بگذارم. 213 بقره 25 حدید، دیگه این تو یادتون باشه تا آخر. از آیات نبوت عامه در قرآن کریم 213 سوره بقره النبیین، 25 سوره حدید الرسل. یعنی یه جا تمام انبیایی را که برای هدایت فرستاده گفتن نبیین هم و بعث الله النبیین، یه جا فهمتن رسل. پس اونها بگه اینها مصداقا ما هم فرق نمی کرده. پس چرا اینجا فرموده است که من نبیین ولا رسولین؟ حالا با توجه به اون آیات چرا این گفته؟ میگه این فایده داره، یکی ناظر به شأن نبوت، یکی شأن رسالته. پس این وجه داره، دو گروه نیستن. یعنی شما که میخوای استناد بکنی که اینا دو گروه هند، اگر این احتمالی که داریم میگیم، حالا منهای اون ادله، این احتمالتی چیه؟ نه دو تا شأنه. خب این یعنی تفسیر این آیه هم با دو تا مصداق میسازه، هم با دو تا شأن میسازه من مصداق واحد. مگه اینجور نیست؟ خب این از اون جاهایی است که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما وقتی می توانید بگویید که این نبیین ولا رسولن دو تا مصداق جدا داره که وجه دیگری برای این ذکر دو تا نباشه. اما اگر وجهش این است که واقعا نبی یک مقام، رسول یک مقام، مقام دو تاست دیگه، خب اگه این شأن ناظر به تو تا شأن باشه دیگه، شما نمیتونید بگید دو گروه هن. یعنی این استدلال شما متزلزل میشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اینجور میشه. کدوم؟ خب نه دیگه، ببینید قبول، قبول، نگاه کنید، حیثیت را نگاه کنید. ما الان بحثمون این بود که قبوله، همون حرف آیت الله تبریزی رو به شما میگم. خدا به شما طول طویل میفرماید، خدا به شما طول طویل عنایت بفرماید، این عمر طویل عنایت بفرماید. خدا رحمت کنه چه مردی بود. من هر وقت به یاد آیت الله تبریزی میافتم اصلا دلم پر میزنه برای ایشان. صداقت در اوج، ساده زیستی در اوج، اخلاص در اوج، فقاهت در اوج، ماشاءالله. خیلی ملا بود واقعا و خیلی سلیم النفس بود رضوان الله تعالی. ببینید جناب آقای موسوی، بحث اینه که از حیث نبوت و رسالت مصطلح در علم کلام آیا ما دو گروه داریم یا همشون یکی بودن؟ از این حیث، از این زاویه، از این زاویه عرض میکنیم که اینجور نیست که یک عده رسول بودن مأمور به تبلیغ بودن، یا عده مثلا مأمور نبودن. نه، تمام اونایی را که خدا مبعوث کرده است طبق اون آیه 23 بقره و سوره حدید، اینا همشون مأموریت داشتن که مردم را هدایت کنند. دو گروه نداشتیم. حالا این منافات ندارد که من وجه آخر دو گروه بشن. از یه جهت دیگه، از جهت نحوه ارتباط با ملک، او را ببینن نبینن، در خواب ببینن در بیداری ببینن، چه روشن این دو تا گروه که نیه نداره. ما هم تعارض چه نداره، ما حفظ کردیم.
هر معنی
آره، نبی گفته،
آره، مثلا یکی
به
هیچ فرقی
نداره.
آره.
آره. این مطلب اگر فرقش فقط شأنی باشه با اون مطلب روایت ناسازگار. نه، پیغمبر گرامی چون رسول بوده طبق اون روایات. حالا یه انبیایی بودن که رسول نباشن. یعنی یرا الملک.
خب اگر روایت درست باشه، خب فقط رسول میتونستن بگن، نبی یعنی به پیغمبر نمیتونستن.
چرا؟
چون در بیداری نمیگه پس رسوله.
خب میدونه، خب
بیداری نمیگه چون نبی.
حتی چون که صد آمد نود ببینید ازم از اون دقت کنید. رسول کیه؟ سه تا ویژگی داره.
آره. نبی رسول نیست.
آره آره، هر رسول قطعا نبیه دیگه.
رسول
نبی هر کنید نگاه کنید شما بگید هر رسولو، صفاتشو بگید هر رسولو کیه؟ یراف المنا یسمع الصوت یعایه، مگه اینطور نیست؟ خب حالا دقت کنید، این یرا فی المنام وجه نبوته طبق روایت، یسمع الصوت اون وجه نبوته، شأن نبوته. خب پیغمبر ما اینا رو داشت دیگه، از کان نبیه. حالا مضاف بر این که نبی بود، رسول هم بود، یعایه، یعنی پیغمبر گرامی اسلام. آخه از چجوری بریم میگم صدامن نبودم پیش ماست دیگه. یعنی رسول واجد ویژگی های نبی هست، یعنی هم یراف المنام هم یسمع الصوت به اضافه یعاین. خب پیغمبر اکرم هم نبی بود چون یراف المنام، یسمع الصوت هم رسول بود چون یعاین. طبق اون روایت مشکل
نبی
هست. آره حالا نبی دیگه، بله بله، طبق روایت ما که عرض کردیم مبهمه ی عرض من. نه، از نظر پیغمبر گرامی اسلام هم شأن رسول داشت هم شأن نبی طبق این روایات ها، چون هم یرا هم یسم هم یعاین. حالا یه عده ی از انبیا بوده باشن که طبق روایت یرا و یسم لا یعاین، ما با اونا چه کار داریم؟ ما فعلا پیغمبر گرامی اسلام، ایشون هم مقام نبوت داشته چون ویژگی نبی رو داره، رسول هم که داره، چه مشکلی نداره که. حالا یه عده ی انبیا بوده باشن که یعاین نداشته باشن، خب باشون نداشته باشن، اما یعاین نداشتن، مأمور به تبلیغ بودن، برای هدایت مردم مبعوث شدن، بله دیگه. اون از اون زاویه نگاه میکنه، میگه اونجا مصداقا با هم تفاوتی چی نداشت. این یک نکته استتراکی بود. یکی دیگه هم اگر اذن بفرمایید، دو دقیقه طول نمیکشه، اینم براتون بگم. داشتم کتاب حضرت آیت الله جوادی رو مطالعه میکردم به یه مناسبتی. کتاب خوبی ایشون داره، حالا برایشون الحمدلله آثارشون همه آثار خوب فاخر هستن، عمر طولانی خدا و همه این اساتید بزرگ ما حوزه الان به برکت اینا این فروغ رو روشنایی تلالو داره، خدا همشون رو انشالله حفظ کنه عمر طولانی بشن. کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، کتاب خیلی خوبیه انصافا، واقعا من خودم این رو بارها خوندم، ما اصلا این رو جزوه کردیم، جزوهش رو تدریس کردیم، یعنی همین کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، این را حقیر صورت جزوه در آوردم، خلاصه کردم در همین کلام، شده کلام تدریس کردیم. من به کتاب رجوع دارم، کتاب خوبیه. اینجا من به یه مناسبتی دنبال یه بحثی داشتم میگشتم، اون رو میخواستم ببینم، راجع به حالا اونم بگم براتون چیه، چون حضرت حاج الله جوادی هم گاهی اصطلاحات نو هم داره، گاهی چیزایی اصطلاحات جدیدی خلق میکنن مطرح میکنن. مثلا ما این اصطلاح عقل تجریدی و عقل تجریبی را از کسی نداشتیم قبل از ایشان، این از اصطلاحات ایشانه. عقل دوتاست، عقل تجریدی و عقل تجریبی. گاهی هم اصطلاحات کمک میکنه در رسوندن مطلب، یعنی آدم راحت‌تر میفهمه. عقل تجریبی خب همین عقل است که علوم طبیعی به کار میبرم، شعل تجریبی. عقل تجریدی عقل کلام و فلسفه و عرفان نظری و ریاضیات، میفهمن اینا عقل تجریدی، اینا کار به تجربه چی؟ دنبال این بودم اصطلاحات عقل. برخورد کردم راجع به همون مبحث شارع بودن پیامبر و ائمه و اینا و این فرض الله و فرض النبی، دیدم ایشون متعرض این مبحث شده، لذا اینا یادداشت کردم که گفتم حالا چون مبحث ما داشتیم از ایشان هم این عبارت رو داشته باشید. میفرماید مقصود از روایاتی که ظاهر آنها اثبات شأن تشریعی برای انسان کامل معصوم است، نظیر لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاتن، مثلا مثل این روایت که پیغمبر میگه من این کارو میکردم، لولا ان اشق علی امتی بهشون میگفتم که هر نماز مسواک بزنید. الکافی جلد 3 صفحه 22. تفویض تشریع مستقل به آنها نیست، بلکه مراد آن است که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و سلم حکمی را اعلام می کند. خدا حکم را به پیغمبرش اعلام می کند، حکمی که خدا تشریع کرده اعلام می کند، و آن حضرت به جامعه ابلاغ می نماید. این نقش پیغمبر جعل الحکم نیست، ابلاغ الحکمه. می نماید تفکیک ما فرض الله از ما فرض النبی، حالا اون اصطلاح روایات که فرض الله داریم فرض النبی داریم، ایشون یک بیانی دارن، الله این بیان ما بپذیریم نپذیریم، به هر حال میخوام اصل مطلب را عرض کنم، به این معناست که واجباتی را خداوند مستقیما از طریق وحی قرآنی به مؤمنان ابلاغ کرده است. اینا میشه ما فرض الله، اونایی که مستقیماً کار کرده وحی قرآن، و واجباتی را از طریق پیامبر نه وحی قرآنی به مؤمنان ابلاغ در قالب حدیث و نه آیه قرآنی به مردم ابلاغ کرده میشه ما فرض النبی. ایشان تفکیک بین فرض الله و فرض النبی را اینجوری گذاشتن. چنین نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیش خود و بدون اعلام الهی واجب و حرامی داشته باشد، معصومان علیهم السلام از نزد خود چیزی را به عنوان دین خدا عرضه نمی کنند، آنها بازگو کننده اراده تشریعی خداوندند و هرچه ارائه می کنند به الهام الهی است. دستورهای انبیا و اولیای خدا مطابق با دستور الهی و منبعث از وحی و الهام اوست. دقیقا حالا اون عراضی که بنده خدمت ما تا با اون تفاصیلی که بنده گفتم خب با این فرق میکرد، اون مقدمات و اون مبانی اینا که گفتم دیگه کامل بود. به هر حال منتها خواستم یک عبارتی از ایشون هم حالا مظهر شریفتون باشه. منزلت عقل در هندسه مفاهیمی صفحه 46. پس عرضمون رو همینجا متوقف میکنیم، انشاءالله جلسه آینده اون بحث را پیگیری میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.